ایشیگورو را به عنوان نویسنده برجسته نزد مخاطبان حرفه‌ای و منتقدان ادبی مطرح کنم.
ناپذیر اما تجربه ای تازه برای ایشیگورو محسوب می شد و روایت این رمان بین دیگر آثار او کیفیتی یگانه پیدا کرد. برخی از فرازهای تسلی ناپذیر که ماجراهایش در شهری خیالی در اروپای میانی اتفاق می افتد، داستانهای کافکا را به ذهن متبادر می کند. ایشیگورو در اثر بعدیش وقتی یتیم بودیم تا حدودی به ویژگی های سبکی دو رمان اولش باز می گردد و روایت تاریخیش در لندن و شانگهای به داستان جنایی عجیب و غریبی تبدیل می شود. ششمین رمان ایشیگورو هرگز رهایم مکن در سال 2005 در ادامه تجربه ورزی های او از راه رسید. یک علمی خیالی نامتعارف و پرفروش که تحسین گسترده منتقدین را در پی داشت و از آثار محبوب و برجسته ادبیات انگلستان در دو دهه اخیر محسوب می شود.
واپسین رمان این نویسنده قول مدفون بخشی از تاریخ انگلستان را با خصوصیات داستان‌های فانتزی و ماجراجویانه در هم آمیخته و به اثری نمادین و چند لایه تبدیل شده است. ایشیگورو در سال 2017 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبی شد و قدرت قلم انکارناپذیرش یکی از مناقشه‌ترین دوره‌های این جایزه ادبی در چند سال اخیر را رقم زد. یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل در مواجهه با ایشیگورو این است که آیا او نویسنده‌ای انگلیسی است یا ژاپنی؟ هستند معتقدانی که حتی در منظر پریدرنگ تپه‌ها فقط متن رویدادها را ژاپنی می‌دانند و از طرفی برخی افراد به نشانه‌هایی از فرهنگ ژاپن در هرگز رهایم مکن اشاره کردند. اما این نویسنده بیان که منکر تأثیرات فرهنگ زادگاهش بر جهانبینی آثارش بشود، خود را بیشتر نویسنده ای انگلیسی می داند. همچنین او بیشتر از آن که خودش را تحت تأثیر ادبیات داستانی ژاپن بداند، به وام گرفتنش از سینمای ژاپن و فیلم های کارگردان هایی از قبیل یاسوجیرو اوزو و میکیو ناروسه اش اشاره کرده است. هرچند ایشیگورو دو فیلم نامه اوریجینال نوشته، ولی شاخصترین حضورش در سینما به واسطه دو فیلمی است که دیگران از روی آثارش اقتباس کردند: بازمانده روز و هرگز رهایم مکن.
فکر کردم اینا به اینجا روح میدن.
وحشید
بردمشون تا شما رو سرحال بیارن.
از لطفتون ممنونم. من ترجیح میدم چیزی آسایشم رو به هم نزنیم.
کلا آسایشتون رو به هم نزنن آقای استیون.
فیلم بازمانده روز به کارگردانی جیمز آیوری در سال 1993 ساخته شده است و در اسکار و بفتا مورد توجه قرار گرفت. فیلمنامه نویس به علت قطور نبودن رمان توانسته بخش اعظم حوادث منبع ادبی را به فیلم منتقل کند. ولی فیلم دو تفاوت عمده با رمان دارد. نخست آنکه روایت رمان اول شخص است و کل داستان از طرف شخصیت اصلی آن استیونز روایت می شود. اما این شخصیت در تمام صحنه های فیلم حضور ندارد و اصلا فیلم با نرشنگوی اما تامسون در نقش میس کنتون شروع می شود. نکته دوم بیرتاد با نکته اول نیست، ولی تا حد زیادی به انتخاب بازیگر برمی گردد. اما تامسون بازیگری است که همیشه به نقش‌هایش گرمایی خاص می‌بخشد و این باعث شده میس کنتون در فیلم به اندازه رمان شخصیتی خوددار و سرد نباشد. فیلم بازمانده روز در حد منبع ادبیش خوب نیست، ولی همچنان دیدنی و جذاب است و جدا از فیلمنامه خوب بازی‌های چشمگیری دارد، به خصوص آنتونی هاپکینز که در نقش اصلی می‌درخشد. بخش مهمی از جنبه‌های روایی و شخصیت پردازانه رمان به فیلم منتقل نشده و به همین دلیل افرادی که رمان را نخوانده‌اند و از کمال آن بی‌خبرند از فیلم لذت بیشتری می‌برند. اگرچه عملکرد خوب تیم بازیگری اینجا هم نقاط قوی نسخه سینمایی محسوب می‌شود.
از بحث درباره ژاپنی بودن یا بودن ایشیگورو گفتیم، ولی مسئله مناقشه برانگیزتر درباره این نویسنده پیدا کردن ویژگی‌های سبک نوشتن اوست. اغلب رمان‌های او از زاویه اول شخص روایت می‌شوند و این راویان هم که احساساتشان را بروز نمی‌دهند. ایشیگورو گاهی به ادبیات ژانر نزدیک می‌شود، ولی به جای تبعیت از فرمول‌های آشنای علمی خیالی یا فانتزی، آنها را در دل مشخصه‌های راویانش ذوب و مستحیل می‌کند. همچنین آثار او بدون نتیجه‌گیری مشخص یا بهبود آشکار وضعیت شخصیت‌ها پایان می‌یابند. این ویژگی کمک زیادی کرده تا خوانندگان بتوانند آثار او را در ذهنشان ادامه بدهند و در واقع داستان‌های ایشیگورو بعد از خواندن آخرین صفحه‌هایشان تمام نمی‌شود.
عزیزان همراه، ممنونیم که این جستار سینمایی رو شنیدید. به بخش دوم میرسیم. بخش بعدی برنامه همونطور که گفته شد مربوط میشه به عالی شعر. بله، میخوایم با هم یکی دیگه از درس گفتارهای آفتابگردانها رو بشنویم. این بار بریده ای از کلام دکتر محمد رضا سنگری درباره خصوصیات شعر شیعی و شعر معنوی رو خواهیم شنید.
آفتابگردانها، درس گفتارهای اساتید شعر کشور برای شاعران جوان انقلاب.
ما گاهی وقتا الهامهای شیطانی داریم، گاهی وقتا الهامهای رحمانی داریم که به اصطلاح و به قول حافظ بهش میگه فیض روح القدسی. حسان ابن ثابت هم وقتی شعرش رو خوند بهش گفت که پیغمبر فرمود که ای که تو گفتی به مدد روح القدس بود. این یک نوع الهام است، یک نوع الهام هم که الهام شیطانی است. شعر شیعی یکی از خصوصیاتش این است که شاعران شیعی و شعر شیعی در معرض تأیید روح القدسی است، یعنی از یک جایی دریافت می کنند و گاهی وقتا اینقدر خود شما ممکنه در خلق اثرتون شگفت زده بشید که مثلا تو یه موقعیتی دیگه وقتی میخونید میگی واقعی مال من بود. دنا اینو که دارم میگم، من خداش رحمت کند، یه کسی بود به اسم علامه سمنانی، علامه حائری سمنانی، در سمنان بود. من شاید مثلا 8 سال یا 9 سال تو این حدود، 9 سال 10 سال 2-3 سال می رفتم به اتفاق پدرم در محضر این شخصیت بسیار بزرگ. این شخصیت همون کسی است که نیما می گوید تنها کسی که شعر نو رو به عنوان یک روحانی تأیید کرد و گفت ممکن است او راهی تازه باز کند همین شخصیته. و ایشون خودش به من گفت، گفت نیما تا درس خارج پیش من بوده، یعنی نیما طلبه بوده و پیش ایشون درس خونده. استاد حکیمی می اومد خدمت ایشون، من استاد همایی رو بچه بودم خدمت ایشون دیدم، استاد جلال الدین خایی، استاد جعفری می اومد خدمت ایشون، آیه حسنزاده آملی در سمنان، من بچه بودم خدمت ایشون می رفتم و دیگه اواخر عمرش بود، نابینا شده بود. یادم یک قصیده برن 2-3 تا دیوان شعر داره، یه شعری رو یک کسی در خدمت ایشون خوند، وسط شعر بلند بلند شروع کرد گریه کردن، صداش بلند شده بود. بعد میگفت یعنی آقا امام زمان این شعر رو من گفتم، این شعر رو من گفتم. باورش نمیشد که این از خود باشه. اجازه بدید من یه مصداق رو از یه جای دیگه خدمت شما طرح بکنم که اینو من میگم همین شعر معید، شعری که انسان در معرض یک دریافت‌ها و الهام‌هایی قرار می‌گیره و این شعر تکوین پیدا می‌کنه. دیگه حالا شما از این عنوان‌های جوششی و کوششی که هیچ کدومشون رو من قبول ندارم، ممکنه بعداً بار این موضوع و مسئله بکنید. من لحظات آخر صحبت آقای دکتر امینی بودم، دیدم بحث همین جوشش و کوشش بود. این اتفاقی که انسان در انسان میفته و به تکوین و به نوبستن یک شعر منجر میشه، میشه شعر معید. شعر معید رو اگه قرار باشه من یه مصداق بارز براش بگم، همین کتابه. این کتاب رو من از شما خواهش میکنم حتما دور خوب بخونیدش، خوب بخونید ها. البته خوندیدم ولی ممکن با این قیافه نشناسید اینو. این گنجینه اسرار یا گنجینه الاسرار عنوان سامانی است که یکی از درخشان ترین واقعا نمونه‌های شعری در تاریخ ماست در حوزه عاشورا.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
ایشون اول این کتاب میگه کیست؟ خوب دقت بکنید به شعر. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیاید کین منم. خوب دقت بکنید. و این آغاز این کتابه. یعنی میخواد بگه این 132 سال پیش این مجموعه سروده شده، 115 سال پیش عمان سامانی از دنیا رفته. این مجموعه رو که حالا با قول خودش پراکنده بوده بعد سامان داده، این گونه آغاز میکنه. اما گاهی وقتا همین لحظه و همین موقعیت هم ممکنه از ما گرفته بشه. من دوستانی رو دیدم که میگه یک ساله نمیتونم شعر بکنم، اصلا میگه دست و پا میذارم نمیشه. واقعا همینجوره، یعنی نوعی قبض شعری اتفاق میفته. گوش بدید به خود همین صاحب این اثر وقتی که دچار یک وضعیت و موقعیتی میشه درباره خودش چی میگه. میرسه به وسط این یک وقفه ایجاد میشه، میگه وای وای این دل گرانجانی گرفت، این فرشته خوی حیوانی گرفت. آن که پنهان بود مرا در تن چه شد؟ کجا اشاره کرد؟ همون آغاز کتاب اشاره کرد. آن که پنهان بود مرا در تن چه شد؟ آن سخنگوی از زبان من چه شد؟ من کیم گردی زاکنگیخته؟ ببین چه اتفاق میفته تا دوباره اون جوشش و رویش در وجود او اتفاق میفته. من کیم گردی ز خاک انگیخته، قالبی از آب و از گل ریخته، کوزه ای بنهاده در راه سبا، ای عجب آبی هدر خاکی هوا. من کیم موجی ز دریا خواسته، قالبی افزوده روحی کاسته، عاجزی محوی عجولی باهلی، مستری ماتی فضولی کاهلی. همین که اینجوری خودش رو معرفی میکنه میگه نک حقیقت آمد و طی شد مجاز، دوباره جوشش آغاز میشه. چه نتیجه میخوام از این موضوع، از این نکته و از این مثال نمونه خیلی بارز بگیرم؟ اون چه شیطان رو میسازه عجبه، کبره. عجب عمل بینی است و کبر خودبینی. ما تا خود میبینیم هیچ حقیقتی نمیبینیم. اون نفسی که با خودی یار چه کار آیدد، و نفسی که بی خودی یار کنار آیدد. تا خود میبینی هیچ حقیقتی رو نمیبینی. همین که این غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این همین که من مثلا در خلق این اثر شعری خودم یا هر اثر دیگه فکر کردم منم، دقیقا از اینجا دوباره در بسته میشه، یعنی دچار انقباض میشی، دچار قبض میشی.
خوشحالیم که شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ و مجله ادبی فانوس هستید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، این بخش اختصاص داره به گفتگو با شاعر و پژوهشگر معاصر علیرضا سمیعی. سمیعی سال گذشته کتابی منتشر کرد با عنوان صدای بهتر زخم، مجموعی از شعرهای سپید و کسی که مفاهیم الهی جایگاه ویژه‌ای در اون داشتن. سمیعی که دانش آموخته ی فلسفه هست، بارها در مقام کارشناس و منتقد درباره آثار ادبی دیگران مطلب نوشته یا سخنرانی و تدریس کرده. در برنامه امروز محمد قائم خانی با سمیعی به گفتگو نشسته تا درباره سنت قصه‌گویی آثار کهن ادبیات فارس بگه. با ما شنونده بخش دوم این گفتگو باشید. بخش سوم رو هم انشالله در هفته بعد خواهیم شنید.
ادبیات داستانی حالا به علتهایی که داشت تو جریان اصلی خودش اون سیر رو طی نکرد، یعنی درست از ناسیونالیست جدا شد، ولی وقتی به حزب توده و کل به ایده مارکسیستی نزدیک شد دوباره اون ضدیت با دین رو همراه خودش داشت. تا حداقل تا دهه 50 شما میبینین که تقریبا جریان اصلی ادبیات داستانی ما یه وجه مشترکی که با قبل از خودش حفظ کرد همین بود که باز به امر دینی و امر معنوی راه نده، این دفعه البته به بهانه مبارزه برای خلق.
ببینید اینکه ما اینو بهانه برای مبارزه برای خلق بدونیم شاید یه خورده زیاده روی باشه، البته این نتیجه اون زیاده رویه که نویسنده هامون کردن دیگه. یه مسئله ای داشتن نویسنده های چپ که باید اینو در نظر گرفت، هرچند که توجه اونها به مردم، چون میدونید ببین داستان نویسی اصلا از توجه به مردم شروع میشه. شما مقدمه ای که جمالزاده روی یکی بوده که مینویسه رو ببینید، داره میگه ما باید با مردم، برای مردم، به زبان مردم حرف بزنیم. اولین داستان کوتاه ما که میتونیم اولین داستان مدرن بدونیم داستان فارسی شکست از جمالزاده. مسئله اصلیش زبان فارسیه دیگه، بیا به زبان مردم حرف بزنیم. زبان فارسی میگه فارسی راستا حسینی، فارسی که قشنگ بتونه باش حرف بزنیم، آدمیزادی، فارسی آدم. این یعنی توجه داشته باشیم به مردم، به خلق توجه داشت. این در دوره‌های بعدی البته تبدیل شد به یه جور دغدغه‌های حزبی. این دغدغه‌های حزبی راست میگید شما، یه کاری با ما کرد، اما ببینیم چه کار با ما کرد. اون میگفتش که به مردم توجه کنیم، دغدغه‌های حزبی هم همین بود دیگه، توده مردم، عدالت برای مردم، خلق گرسنه، خلق پابرهنه، باید بینا تباش براشون مبارزه کرد. از اون طرف هم یه چیز داری، یه دربار داری که اتفاقا این ادبیات حزبی با اون ادبیات درباری درگیر شد، و وقتی در با ادبیات درباری درگیر شد با اون ناسیونالیسم هم در افتاد، چون ناسیونالیسم یه جور ناسیونالیسم دروغین، این ملیگرایی که واقعا از تاریخ خالی بود، یعنی یه نقاط عطف غیر دینی، غیر مردمی رو حفظ می‌کرد. یه سری پادشاه بودن که و یه سری سنت‌های پادشاه درباری که باید اونا هی احضار می‌شدن، اونا هی مرکز توجه قرار می‌گرفتن، و بقیه چیزی که دور برشون بود و اونا رو تبدیل به امور واقعی می‌کرد هی زدوده می‌شد ازش. این ملیگرایی بی‌مرهم که در دربار حضور داشت توسط این احزاب نقد میشد، اونا به مردم توجه میکردن، ولی یه کار عجیبی که میکردن این بود که یه طوری رفتار میکردن که انگار این مردم سنت ندارن، یه در یه چیز با هم دیگه توافق داشتن، و اون این بود که هر دو زندگی واقعی، تاریخ زندگی و تاریخ معنوی ما رو نادیده میگرفتن. حتی در بهترین حالت اگر تاریخ معنوی رو میخواستن، شما ببینید داستانی هست، یه داستان خیلی قدیمیه، از قبیله خودش و از دین خودش رانده است. حتی این قبیله و این دین اسلامی نیستن، این یه مسیحی، شخصیت یه دختر مسیحیه که چون عاشق کسی میشه اونو تبعید میکنن. میخوام بگم که حتی وقتی ما از امور دینی یاد میکنیم در این دوره با احتیاط، این دین مسیحیته، این دین یهودیته، یعنی ما نمادهای مذهبی استفاده، صلیب مثلا، چلیپا، اینا یه احتیاطی داریم که این کارو بکنیم. چرا این کارو میکنیم؟
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی ادبیات ایران و جهان.
ببینید ادبیات چپ ما در مبارزه با دربار که اشتباهی میکنه، و اون اینه که سنت و پادشاهی رو یکی میگیره. در واقع یه گذشته وجود داره که او شامل همه سنت هاست که سنت های دینی هم توش هستن، همه خرافه ها و پادشاه، یعنی تاریخ پادشاهی، همه رو یک جا میبینه. به خاطر همین با همه یک جا برخورد میکنه، همه رو یک کاسه میخواد بریزه بیرون. تمام گذشته ما که مثلث دینمونه، عرفاتمون هم هست و البته پادشاه هم هست، به عنوان توی بسته‌بندی گذشته و سنت رو بسته‌بندی میکنه و این بسته‌بندی رو میخواد بذاره کنار تا به نفع زندگی، انگار اینا اومدن دست پای زندگی عادی ما رو ببندن. راست هم میگه، بالاخره پادشاه در زندگی ما دخالت میکنه، بالاخره دین ایده هایی برای زندگی ما داره، بالاخره خرافات به ما میگن که چه کار بکنیم. همه اینا رو یکی بدونی، چون اینا همشون از گذشته اومدن. میدونی مثل این میمونه که تو گذشته رو یه در کوچیک میدونی که شخصیت های شبیه به هم، افراد یه خانواده، افراد یه فامیل، آدمایی که یه کار ما دارن، فقط یه توسشونه اون و اونم اینه که زندگی ما رو محدودن، بر ما تسلط پیدا کنن، از اون در کوچیک اومدن بیرون. در تاریخ در بسیار بسیار بزرگ، چیزهای بسیار بسیار مهمی اومدن. جالبه بدونید که هم به لحاظ داستانی هم به لحاظ تصور تاریخی، اولین بار در انقلاب بود که ما به سنت نگاه کردیم و حساب اون چه که در سنت هست رو از هم جدا کردیم. یعنی برای ما همه آن چه از گذشته اومده مقدس نیست، در این حال همه آن چه از گذشته اومده نامقدس نیست. یه چیزی وجود داره به نام حکومت که این باید مراقبش باشیم، امر مهمی، زندگیمون در گروه اونه. اما ما یه تفاوت قائل هستیم بین امام و امام علیه السلام، هر امامی و پیامبر، هر پیام و پادشاه. یادمون باشه که در همون ابتدای امر، یعنی هر پیامبری با سنتش مسئله‌ای داره. میدونی سنت عبارت از همون بت‌هایی هستن که میپرستیدن دیگه. میگه پدران خودمون رو، خودمون رو ببینیم، اشتاتشون رو کنار بذاریم، بت‌ها رو بذاریم کنار. البته پدرانشون میپرستیدن، بودها رو میپرستیدن، بودها رو بذاریم کنار، پرستش رو نگه میداریم. سال 57 میگه که حکومت کردن، این که ما حکومت داشته باشیم، این حکومت یه جور حکمته، یه جور امر آسمانیه، این رو داشته باشیم، پادشاهان که همون انگار بودها هستن رو بذاریم کنار. این که من دارم خدمتتون عرض میکنم فقط یه تصمیم گیری سیاسی نیست، تا یه تصویر حساب کردن با تاریخه که داستان هم توش هست، که قصه‌گویی هم توش هست، که نمیدونم حکومت کردن هم توش هست، که شعر نوشتن هم توش هست، که مجلس داشتن هم توش هست، که مردم داشتن هم توش هست، که زندگی خانوادگی داشتن هم توش هست. یعنی تو یه خانواده‌ای داری حالا و یه میراثی که به تو گفته که خانواده چنین است و چنان است، تو باید در یه نقطه‌ای با این تصفیه حساب کنی. سال 57 سال تصفیه حساب با بسیاری مسائل بود و از تصویص ها با تاریخ شروع شد، از تصویص ها با سنت شروع شد. ما بازنگری میکنیم در سنت، ولی تو میدونی تصور ما این کاوش در باره سنت سالها بود که در این ادامه داشت، از مشروطه به این طرف ماهی داشتیم راجب سنتمون فکر میکردیم، انگار سال 57 یه تصمیم میگرفتیم در مورد سنت.
شنوندگان عزیز مجله ادبی فانوس، خوشحالیم که همراه ما هستید. خب عزیزان، در ابتدای برنامه عرض شد که در آستان هفته وحدت به سر میبریم. داستان نویسان مختلفی در کشور ما تا به حال در مسئله وحدت بین مذاهب قلم زدند. در این برنامه یک داستان، در برنامه هفته آینده هم انشالله یک داستان دیگه با موضوع و مضمون وحدت بین شیعه و سنی رو براتون پخش میکنیم. حالا با هم بشنویم داستانی از محمد رضا شرفی خبوشان.
از دهان یک تفنگ مارتینی زنگ زده بیرون آمد. گلوله را میگویم. در آن روشنای روز برق دهانه لوله را دیدم و آدمی را که یک بار از پشت علفهای بلند کنار دجله بیرون جست و به همان یکبارگی در علفها محو شد. بر دماغه کشتی ایستاده بودم و ساحل را نگاه می کردم و گاهی کشتی وامانده ترک ها را که دیگر دودی از دودکشش بیرون نمی آمد و سربازان ترس خورده بر عرشه را که کنار توپهای بیکارهشان تلاش میکردند باجهای بلند و رقتبار کشجله پیش ببرند و از ما فاصله بگیرند. دهانم باز ماند و چشمم بر تکان علفهای بلند فرفت. مثل فرو رفتن گلوله‌ای که از نشان سنت مایکل برنزی من گذشت. جیب پیراهنم را سوراخ کرد و از نقشه چهار تا شده مسیر دجله حاشیه قرنه تا الاماره عبوس سینه‌ام را درید و بی این که به دنده‌ای بر بخورد به قلبم نشست. ده 20 نفر از سربازان هندی واحد 92 پنجاب بی وقفه الافزار کنار دجله را به گلوله بستند. همانطور ایستادم. اصرار داشتم که گلوله خطا رفته است. نمیخواستم بنشینم، نه قدمی به عقب بردارم. از اصابت گلوله تکان اندکی خورده بودم. چشمان تار شدم. هنوز به علفهایی بود که گلوله ها در آن محو می شدند. پاهایم سنگ شد. هیچ کدام از نفرات هنگ هنوز نفهمیده بودند که گلوله‌ای بر سینه من نشسته است. دودکش پهن و کوتاه کشتی غرید. ناگهان کشتی سرعت گرفت و نیمه بالایی من سنگین تر شد. دستی که دراز شده بود تا مرا میانه پرت شدن در دجله بگیرد به من نرسید. زیر دجله دست جریان داشت. دست هایی که کنار هم و موجوار چنگ می زدند می گرفتین می کشیدند. دست بود. من با چشمهای بسته دستها را می دیدم که از آستین قباهای توسی و عباهای نجفی بیرون می آمدند. کلاه لگنیم آن بالا ماند. دوربینی که از سربازی هندی گرفته بودم به گردنم بود. یک دست لباس مخصوص منشی کنسول، کتابچه خاطرات، پیشنویس گزارش به کنسول از بحرین تا بصره، مقداری پوند، یک بطری بغلی که از بلکند وایت وار کرده بودم، چکمه های چرمی هم که تازه یک سرباز هندی برایم باکس زده بود، یک تفنگ گلوله زنی لی‌اندفیلد که آن هم مال خودم نبود و یک شلوار و یک زیر پیراهن چسبان کتان و صورت تازه اصلاح شده بود، تنی که 16 روز حمام ندیده بود و گلوله‌ای در سینه، تمام چیزهایی بود که با خودم به دجله بردم. قبل از اینکه به گلوله آن ماتینی نفرت انگیز گرفتار بشوم، تصور میکردم خوششانسم. خوششانس بودم که قبل از عزیمتم به لندن دستور رفتن به بصره را دریافت کردم. هنوز بحرین را ترک نکرده بودم. قرار بود تا 4 هفته دیگر لندن باشم. در لندن کسی منتظرم نبود. میلی به رفتن نداشتم. از ماندن هم خسته شده بودم. بارم را بسته بودم که دستور رسید بروم بصره. 2 ماه بود که منشی کنسول بصره مرده بود و کسی را جایگزین نکرده بودند. اگر دستور بعد از رسیدن من به لندن ابلاغ می شد، مجبور می شدم از لندن با کشتی بخاری یکی از کمپانی‌ها به مقصد بمبئی حرکت کنم و از آنجا یکی از کشتی‌های کوچک بریتیش ایندیا را که مقصدش خلیج فارس بود سوار شوم و نهایت بعد از 4 هفته که از لندن حرکت می کردم به بصره می رسیدم. کار دیگری هم میشد کرد. اینکه در مارسی سوار یک کشتی بارکش می شدم و با توقفهایی در پورت سعید، سوئز، عدن، مسقط، بوشهر و محمره وارد شط العرب می شدم و به بصره می رفتم. اقبال با من بود که توانستم روز یک شنبه اول نوامبر 1914 همراه تیپ 16 پیاده لشکر ششم که از 23 اکتبر وارد بحرین شده بود به طرف محل مأموریت جدید حرکت کنم. با اطلاع از این که می دانستم قرار است تا 3-4 روز دیگر کشور مطبوعم به طور رسمی به عثمانی اعلام جنگ دهد. به من در کابین تر و تمیز مخصوص افسران جا دادند. در کشتی جنگی اودن 6 نوامبر وارد اروندرود شدیم در حالی که قایق‌های مینروب در جلو و کشتی‌های حمل و نقل از عقب ما روان بودند. ترسی وجود نداشت. با اینکه می‌دانستم جزو ناوگانی هستم که به قصد فتح فاو و بصره می‌رود و حتی بغداد را در نظر دارد، ما حس و حالم طوری بود که گویی سوار بر یک کشتی تفریحی به مقصد جزیره‌ای خوش